بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الثالث ففیه مسائل الاولا لو اختلفا فی الفسخ فان کان الخیار باقیا فله انشاؤه و فی الدروس انه یمکن جعل اقراره انشاء ولعله لمشتهر من ان من ملک شیئا ملک الاقرار به کما لود از زوجو الطلاق و یدل علیه بعض الاخبار الوارده فی من اخبر به اتق مملوکه ثم جاء العبد يدع النفقة على ايتام الرجل و انه رق لهم و سیجی الکلام فی فروع هذه القاعده و ان کان بعد انقضاء زمان الخیار کما لو تلف العین افتقر مدعیه الى البینه و مع عدمها حلف الاخر على نفیه على نفی علمه بالفسخ ان ادعا علیه علمه علمه به فسخه ثم اذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتر المدعي للفسخ العرش لئلا يخرج من الحقين ام لا لاقراره بالفسخ و زاد في الدروس انه يحتمل ان ياخذ اقل الامرين من العرش و ما زاد على القيمه من الثمن ان اتفق لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن و رد القیمه فيقع التقاص في قدر القیمه و يبقى قدر العرش مستحقا على التقديرين انتها. فرمودن ما در سه مقام بحث میکنیم: مقام اول در موجب خیار، مقام دوم در مسقط خیار، و مقام سوم اگر بایه و مشتری بر سر اصل فسخ اختلاف داشتن. این هم دو صورت داره: اگر بایه و مشتری که بر سر فسخ اختلاف داشتن هنوز زمان فسخ باقی باشه و هنوز زمان خیار باقی باشه، خب مشتری که مدعی فسخ است میتواند مجدداً انشاء فسخ بکنه اگر فسخ نیاز به انشاء داشت، مثل ایجاب. و قهرن وقتی انشاء فسخ کرد عقد خود به خود منفسخ میشه. و قد یقال که احتیاج به انشاء فسخ نداره، ولو فسخ محتاج به انشاء باشه، اما اینجا ما محتاج به انشاء نیستیم، برای این که انشاء الفسخ در اختیار مشتری است و یک قاعده کلی داریم: من ملک شیئن ملک الاقرار به، کسی که چیزی در اختیارش بود اقرار به او هم در اختیارشه. یعنی کسی که فسخ کردن دستش بود اقرار به فسخ هم در اختیارشه، به این معنا که وقتی گفت فسخ کرده ام ما اقرار رو از او میشنویم، میگیم فسخ واقع شده است. پس از باب من ملک شیئن ملک الاقرار به میتوانیم بگیم که احتیاج به انشاء فسخ نداره، ولو خود فسخ محتاج به انشاء باشه. اما اگر زمان فسخ منقضی شده، ما در باب فسخ نظرمون فوریت بود، گفتیم خیار عیب فوریست، فوراً باید ازش استفاده بشه و به طور تراخی نمیشه استفاده بشه، و الان زمان اعمال خیار منقضی شده. منتها مشتری میگد در زمانی که خیار داشتم فسخ کردم و بایه منکره. در همچه جایی عرشبت که اگر مشتری مدعی بیانه بر فسخ دارد، بیانه خودش را اقامه می کنه، و اگر بیانه ندارد و شخص بایع منکر هست، اگر مشتری مدعی علم بایع به فسخ هست، بایع را قسمش می دهد بر نفی العلم. ولی اگر مشتری مدعی علم بایع نیست، به صرف این که اقامه بیانه نتوانست بکند، معامله دیگه عرشبت که همونجا متوقف میشه و احتیاجی به قسم نیست، چون کسی مأمور نیست که بر فعل کسی نفیان یا اثباتن قسم بخوره. همیشه آدم قسم بر نفی کار خودش میخوره، و اونجا هم که گفتیم قسم میخوره، چون شخص مشتری ادعا کرده بود که این آقا عالم است و علم از صفات خود این آقاست، این آقا قسم میخورد که من عالم نیستم. خب حالا اگر نتوانست اثبات بکند فسخ را، آیا حالا که فسخ انجام نشد عرش را میتواند بگیرد یا نه؟ در مسئله دو قوله، بعضی گفتن عرش را میتواند بگیره، برای این که شرع مقدس برای این آدم دو تا حق اثبات کرد، یکی رد و یکی عرش. ردش که فسخ باشد ثابت نشد، قهرن عرشش باقی است. و قد یقال که حق عرش هم نداره، برای این که خودش عرش را اسقاط کرد، خودش که ادعا کرد فسخ را، با ادعای فسخ در واقع ادعا می کند عدم استحقاق عرش را، میگد من عرشی طلبکار نیستم. پس چون خودش میگد من عرش طلبکار نیستم و الا ولابد فسخ کرده ام، یا باید فسخ ثابت بشه یا چیزی به این مشتری داده نشه. این هم یک احتمال. احتمال سوم این که اقل الامرین من العرش و ما زاد علی القیمه را به طرف داد، چون ممکنه گاهی ما به تفاوت قیمت از عرش بیشتر باشه، یا ما به تفاوت قیمت از عرش کمتر باشه. مثلا جنسی را من خریدم 200 تومان و این جنس معیوب بوده، الان می رویم در بازار قیمت می کنیم، میگن این جنس سالمش 300 تومان و معیوبش 150 تومان. خب تفاوت بین 300 تومن و 150 تومن چقدره؟ 150 تومان. این ما به تفاوته. ولی اگر عرش بخواهیم بگیریم، تفاوت بین 300 و 150 تفاوت 1/2، 1/2. قهرن باید 1/2 قیمتی که داده از پس بگیره، و 1/2 قیمت چقدره؟ 100 تومنه. خب اینجا میبینیم عرش با ما به تفاوت با هم تفاوت کرده است. اگر عرش با ما به تفاوت با هم تفاوت کرد، باید اقل الامرین را به این مشتری داد. اگر اقل الامرین عرش باشه، ولو مشتری میگد من عرش طلب کار نیستم، ولی بایع منکر است مازاد بر عرش طلب کار باشه، پس نسبت به مازاد قسم میخورد که حقی نداره. و اگر عرش بیشتر از ما به تفاوته وقتی خود مشتری مدعی است که من عرش طلبکار نیستم و ما به تفاوت را طلبکار هستم، قهرن همون ما به تفاوت را که کمتر هست به او میدیم. پس در اینجا در مسئله سه قوله، جایی که فسخ ثابت نشد قد یقال که عرش ثابته، قد یقال که عرش و همه چیز ساقطه، و قد یقال که اقل الامرین بین العرش و ما به تفاوت بین جنس سالم و جنس معیوب او را مشتری طلبکار هست. حالا دیگه شما به هر کدام که نظر دادید اختیار با خودتون هست. این فرع اول. فرع دوم، اگر بایع و مشتری اختلاف داشته باشند در زمان وقوع الفسخ، هر دوشون اصل فسخ را قبول دارند، اما بایع میگد شما در زمانی فسخ را انجام دادید که خیار الفسخ نداشتید، شما متأخرن عن العقد فسخ کردید، و مشتری مدعی است که من در اول زمان امکان عرشود که فسخ کرده ام. اگر بین بایع و مشتری همچه اختلافی بود، آیا قول بایع مقدمه که بگیم اصل این است که عرض می شود که عقد لازم باشه، و اصل این است که مشتری حقی نداشته باشه، یا حق مشتری مقدم باشه برای این که اصل این است که وقتی این جنس معیوب بود و در آن اول برای مشتری خیار بود، الان شک داریم آیا در زمان اعمال فسخ خیار داشته است یا نه، اصل بقاء خیار هست. حالا ببینیم کدوم اصلها مثبت و کدوم اصلها غیر مثبت، کدوم جاری و کدوم غیر جاری، انشالله از رو خواهیم خواند. فرع سوم، اگر چنانچه بین بایع و مشتری بر سر این مسئله اختلاف باشه که مشتری بگوید بنده خیار عیب را ازش اطلاع نداشتم، نمیدونستم خیار عیب دارم ولذا استفاده نکردم، یا خیار عیب را اطلاع داشتم اما فوریتش را خبر نداشتم، آیا می توانیم مشتری را مطلقا تصدیق کنیم، یا مطلقا نمی توانیم تصدیق کنیم، یا بین دو مورد فرق بگذاریم؟ حق این است که بین دو مورد فرق بگذاریم. کسی که مدعی جهل نسبت به اصل خیار هست، ازش این حرف پذیرفته نشه، برای این که خیار عیب از مسلمات فقه شیعه و فقه اسلام هست و کم کسی است که از او اطلاع نداشته باشه، مگر این که نشو و نماش واقعا در بلادی باشد که از این مسائل در بلاد هیچ خبر و اطلاعی نیست. اما کسی که مدعی جهل به فوریت بود از او مسموعه. خیلی از کسان هستند که خیار عیب رو می دانن اما نسبت به فوریتش واقعا عرشبت که جاهل هستند. این خلاصه حرف تا اینجا. خب ما گفتیم که برای کسی که جنس معیوب را می گیرد بعضی از جاها رد ثابته، بعضی از جاها عرش ثابته، بعضی از جاها رد و عرش با هم ثابته، بعضی از جاها هم رد و عرش ساقطه. پس این ثبوت رد و ثبوت عرش، یا سقوط رد و سقوط عرش، اینها احکامه که موضوع این احکام عبارت است از اون جنسی که معیوب بوده است. عیب است که موضوع رد، عیب است که موضوع عرش ثبوتن یا سقوطن، نفیان یا اثباتن. پس ما الان باید مفهوم عیب را بفهمیم چیست. این چیست که موضوع رد بعضی از جاها واقع میشه، یا موضوع عرض میشود که عرش واقع میشه، حالا نفیان یا اثباتن. ایشون میخوان مفهوم عیب را یا مفهوم عوار را برای ما مشخص کنند. عوار را صحاح اللغه آمده است و گفته است به معنای عیبه. اما عیب چیست؟ عیب گفته ان عبارت است از نقص از صحت. تازه صحت چیست؟ صحت میگن یک امر متوسط بین نقص و بین کمال. بعضی وقتها هست که ماهیت ما متصف است به اوصافی زائد بر ماهیت، که این اوصاف باعث زیادی قیمت میشه. ما به این اوصاف میگیم اوصاف کمال. گاهی است که از خود ماهیت یه مقدار کمبود پیدا میکنه، ما به اون کمبود میگیم چی؟ ما به اون کمبود میگیم نقص یا میگیم عیب. پس عیب عبارت است از نقصان از صحت، که خود صحت یک امر متوسط بین نقصان و بین کمال هست. اگر از اون امر متوسط پایین آمد، این پایین آمدن اسمش چیه؟ اسمش عیب است یا اسمش نقصه. حالا از کجا بفهمیم که این نفی کمال است یا نقصان از ماهیت؟ میگن از دو راه میتونیم بفهمیم. یکی از راه غلبه افراد. اگر ما دیدیم اغلب افراد یک ماهیتی دارای یک خصوصیت و ویژگی بود، اون ویژگی را جزء ماهیت حساب میکنیم و کمبود از او را نقص بهش میگیم، ولو واقعا جزء طبیعت نباشه، جزء ماهیت نباشه، اشکالی نداره. میشود چیزی ثانیاً و بالعرض جزء ماهیت بشه، میشود چیزی اولاً و به ذات جزء ماهیت بشود. گاهی از راه غلبه افراد، گاهی هم از خارج مشخصه. ما همین فردا که ببینیم یک انسانی که بیناییش رو از دست داده، این اما واقعاً نقصه. آدم یک آدم را هم که ببیند، ببیند این از طبیعت انسان یه مقدار چی داره؟ یه مقدار کسر و کم بود داره. حالا از رو انشالله بهتر روشن میشه. و اما ثالث که اختلاف بر فسخ در فسخ باشد، ففیه مسائل. الاولا لو اختلفا فی الفسخ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ بَاقِيًا، اگر هنوز زمان خیار باقی است، فَلَهُ إِنْشَاءُ، میتوند مدعی همین الان فسخ را انشاء بکند. البته در صورتی که فسخ محتاج به انشاء باشه، و الا اگر فسخ حل العقد باشه، همین اقرار کافی است دیگه، دیگه احتیاج به انشاء نداره. و فِي الدُّرُوسِ انه یمکن جعل و اقراره انشاء، در دروس فرموده که محتمل هست ما اقرارش را به منزله انشاء فرض کنیم. چطور؟ اگر انشاء فسخ بکند فسخ محقق میشه، اقرار هم میخواد بگد فسخ انجام گرفته و دیگه این معامله خود به خود منفسخ هست. پس می شود اقرار را نازل منزله انشاء فرض کنیم. ولعله و شاید از این باب باشد، لمشتهره من ان من ملک شیئن ملک الاقرار به، کسی که مالک و مسلط و صاحب چیزی بود، امری در اختیارش بود، امر اعتباری باشد یا امر واقعی، هر کسی که مالک چیزی بود ملک الاقرار به، این کتاب الان ملک منه، چون ملک من است، من مالک اقرارشم هستم. یعنی اگر گفتم این کتاب مال حسن آقا، با این اقرار من این کتاب میشد مال چی؟ مال آقای حسن آقا. پس اقرار هم در اختیار منه، با اقرار من واقعا کتاب میشود مال اون آقا. اینجا هم انشاء الفسخ در اختیار این آقاست. وقتی گفت من فسخ کردم، دارد اقرار به فسخ میکند. و من ملک شیئا ملک الاقرار به، خود به خود دیگه فسخ انجام گرفته است. کما لود از زوجو الطلاق، اگر ادعا یعنی اقره، اگر اقرار بکند زوج به طلاق، با این اقرارش زن مطلقه خواهد بود. و یدل علیه، دلیل بر این قاعده، من ملک شیئا ملک الاقرار به، بعض الاخبار الوارده، البته اخبار نیست، یک خبر بیشتر نیست. و یدل علیه الخبر الوارد، خبری که وارد شده است، فی من اخبر به عتق مملوکه، کسی که خبر داد به عتق مملوکش. کسی میگه عموی من عبدی داشت، عبدش فرار کرد، پدرم رفت تا شهر انبار سراغ عبد و دست خالی برگشت. به عموم گفتم که چه کردی؟ گفت عبد خودم را فروختم. بعد از مدتی عموم مرد، عبد آمد گفت من عبد این بچه ها هستم، به من خرجی بدی. گفتم عموی من گفته شما را فروخته است. گفت عموتون دروغ گفته، خواسته به شما ضرر بزنه، چون اگر میگفت من زیر بار نرفتم، شاید پشم تو به عمود دشنام میدادی، برای این که این دشنام را از سر خودش دفع کند، گفته از من رو فروخته. والله من عبد شماها هستم، من رق شماها هستم. از امام سوال کرد، امام فرمود صدق عمک و کذب الغلام، عمو تا تصدیق بکن و غلام را تکذیب بکن و غلام را به عنوان غلامی قبولش نکن. خب این از همین باب دیگه، من ملک شیئا ملک الاقرار به، چون عمو صاحب عبد بوده و اقرار کرده از عبد را فروخته، این عبد دیگه از ملکیت عمو چیه؟ خارج. ثم جاء العبد يدع النفقة على ايتام الرجل وان العبد رق لهم وسيجيء الكلام في فروع قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به. و اما و ان كان الاختلاف بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تلف العين، عين تلف شده، و با تلف عین فسخ قبلی بگیم باطل نمیشه، فسخ قبلی به قوت خودش باقی است. حالا کسی که مدعی هست قبلا فسخ کرده، افتقر مدعی الفسخ الى البینه و مع عدم البینه، اگر نتوانست بینه اقامه کند، حلف الاخر، بایع قسم میخورد علا نفی علمه، بر این که از فسخ اطلاعی ندارد، علا نفی علمهی بالفسخ. چه وقت بایع قسم میخوره؟ ان ادعا علیه علمهو بفسخه، اگر مشتری مدعیست که این آقای بایع عالم بفسخه، اگر ادعای علم کرد قسم بر نفی علم میخوره، و الا اگر ادعای علم نکرد دیگه نیازی به قسم بایع نیست. ثم اذا لم یثبت الفسخ، فسخ که ثابت نشد، فهل یثبت للمشتری المدعی للفسخ العرش، آیا برای مشتری عرش میماند؟ لئلا یخرج من الحقین، حق الرد که ازش ساقط شد، حداقل حق العرشش ساقط نشه. ام لا، یا حق العرشم باقی نمیماند، چون خودش اقرار کرد که عرش طلبکار نیست. لإقرارهی بالفصل، این دو احتمال هست. یک احتمال سوم هم گفته شده، و زاد فی دروس، شهید در دروس وجه سومی را اضافه فرموده، فرموده انهو یحتمل، میتونیم بگیم عرش کلن ساقط نیست، عرش کلن هم ثابت نیست. پس چی باید بگیرد؟ اقل الامرین من العرش و تفاوت را باید بگیرد. یحتمل ان یأخذ اقل الامرین، اقل الامرین را بگیرد، اقل الامرین من العرش و ما زاد علی القیمت من السمن، و ما زاد از قیمت عین تالف السمن. خب عین تالف معیوب تالف بود دیگه، این قیمتش کمتر است از سمن دیگه، ما به تفاوت بین سمن و قیمت عین تالف، اون ما به تفاوت را میگیره. ببینیم ما به تفاوت کمتر است و یا عرش کمتر است، انشالله که روشنه. البته ما به تفاوت را میگیرد این اتفقت تفاوت، اگر تفاوت بین عرش و ما به تفاوت بود. چرا؟ لأنهو بزعمه، برای این که این آقای مشتری به گمان خودش چی طلبکاره؟ عرش طلبکار است یا کل سمن را طلبکار هست؟ وقتی فسخ شد کل سمن را. لأنهو بزعمهی یستحق و استرداد از سمن، کل سمن را حق داره، منتها قیمت عین تالف همچون در دسته تلف شده است باید به بایه رد بکنه، و رد دل قیمه و قیمت تالف رو هم حق داره که بده. فیقع التقاس، پس این آقا الان بدهکار میشه، اما نسبت به چی بدهکار میشه؟ نسبت به قیمت تالف. حالا که بدهکار شد، فیقع التقاس فی قدر القیمه، مقدار قیمتی که بدهکار هست بایع میاد تقاس میکنه از اون سمن به مقدار عرشبت که قیمت رو برمیداره. دقت فرمودید، فیقع التقاس، تقاس واقع میشه. این تقاس رو کی انجام میده؟ بایع. در چی تقاس واقع میشه؟ فی قدر القیمه، در مقدار قیمت، معادل قیمت تقاس حاصل میشه. خب به مقدار قیمت که تقاس حاصل شد، این وسط یه چیزی میمونه، اون چیز مال کیه؟ اون که میمونه مال مشتری، که اون اسمش چیه؟ البته عرش نباید میفرمودن، باید میفرمودن و یبقا اقل الامرین، اقل الامرین بین عرش و ما به تفاوت یبقا مستحقن، یا این طور میفرمودن یا به فرمایش مرحوم شهیدی این عرش در اینجا مراد عرش اصطلاحی نیست، همون ما به تفاوت مراد هست دیگه. دقت فرمودید، و یبقا مقدار تفاوت یا مقدار عرشی که همون تفاوت باشد، یبقا مستحقا، این برای آقای مشتری میماند، علت تقدیرین، چه تصدیقش بکنیم بر اصل فسخ چه تصدیقش نکنیم، چه فسخ ثابت بشه چه فسخ ثابت نشه. انشالله که روشن شد دیگه. بله، قیمت قیمت واقعی، سمن سمن المسماس، اونی که در معامله اسم برده شده. انتها. از ثانیه، لو اختلفا فی تأخر الفسخ، اگر بایع و مشتری در زمان وقوع فسخ اختلاف داشتن، بایع گفت فسخ متأخر از زمان خودش بود پس بی خوده، مشتری میگه متأخر نبود پس فسخ انجام شده، ان اول الوقت بناء علی فوریت الخیار، ففی تقدیم مدعی تأخیر، قول مدعی تأخیر که غالبا کیه؟ اون آقا مشتری است، میشه با یه امگاهی باشه ولی غالبا مشتری است، ففی تقدیم مدعی تأخیر لاصالت بقاء العقد. اصل این است که عقد، ببخشید، مدعی تأخیر غالبا بایه، گاهی هم مشتری میشه. لاصالت بقاء العقد، اصل این است که عقد به لزوم خودش باقی باشه. و عدم حدوث الفسخ، و فسخ در زمان خودش واقع نشده باشد، و عدم حدوث الفسخ فی اول الزمان، این رو بگیم. او مدعی عدمه، یا بگیم کسی که مدعی عدم تأخیر هست قولش مقدم میشه. چرا؟ لاصالت صحت الفسخ. البته این اصالت و صحه که ما نداریم که معنای استصحاب، این اصالت و صحه همون حمل فعل مسلم بر صحیحه. مشتری فسخی انجام داده، نمیدانیم این فسخ صحیح هست یا فاسد. حمل فعل مسلم بر صحت میگرد بگید این چیه؟ صحیحه. پس یا مراد از اصالت و صحه همون اصالت و صحه در عمل مسلمانه، یا مراد از اصالت و صحه اصالت و لزومه، و مراد از اصالت و لزوم عموم ادله ایست که ازش لزوم هر عقدی استفاده میشه، که البته اینجا شبهه مصداقیه میشه و تمسک به عموم عام جایز نیست. او مدعی عدمهی لاصالت صحت الفسخ. وجهانه، بعضی وجه اول رو گفتن، بعضی وجه دوم رو. ولو کان منشأ النزاع الاختلاف فی زمان وقوع العقد مع الاتفاق علی زمان الفسخ. هر دوشون یقین دارن که صبح چهار شنبه فسخ انجام گرفته، پس در زمان فسخ اختلافی نیست. در چی اختلافه؟ در عقد. اون آقا میگه عقد شب چهارشنبه واقع شد، پس فسخ شما متأخر بود. اون آقا میگه نه، صبح که ناشتایی کردیم عقد انجام شد، بلا فاصله هم من فسخ کردم، پس در زمان عقد با هم اختلاف دارن. اینجا کدام قولشون مقدمه؟ عرض می شود که ولو کان منشأ النزاع الاختلاف فی زمان وقوع العقد مع الاتفاق علی زمان الفسخ ففی الحکم بتأخر العقد. بگیم اصل عدم تقدم عقده، که معنای عدم تقدم تأخره دیگه. خب وقت عقد متأخر بود، بهرن فسخی که انجام گرفته از چیه؟ فسخ صحیحه، لتصحیح الفسخ. این وجهون، این یک احتمال هست، اما این احتمال را شما قبول نکنید، برای این که اصالت و عدم تقدم العقد حدوث الفسخ در اول زمان را ثابت نمی کند الا علی القول بالاصل المثبت. لازمه عقلی این که عقد متأخر باشد، لازمه عقلیش این است که فسخ چسبیده به عقد باشه، و لازمه عقلی با استصحاب ثابت میشد یا ثابت نمیشه؟ ثابت نمیشه. وجهون یضعف، این وجه تضعیف میشه، به ان اصالت تأخر العقد. اصالت و تأخر العقد، تأخر که حالت سابقه نداره، اصالت و تأخر یعنی اصالت و عدم تقدم. الراجعت حقیقتن الى اصالت عدم تقدم العقد على الزمان المشکوک وقوع الفسخ فیه، این اصل لا یثبت وقوع الفسخ فی اول الزمان الا علی القول بالاصل المثبت. و هذه المساله، این مساله مانند هم داره، نظیر ما لود از زوج الرجوع فی عده المطلقه و دعت هی تاخره عنها. اینجا اصل عدم تقدم جاری کنیم و بگوییم رجوع در عده واقع شده، یا اینکه به حرف زن بگیریم و بگیم این رجوع که ان لم یکن شیئا مذکورا است، در سرش اختلاف. الثالثه، لو ادعی المشتری الجهل بالخیار. او به فوریت الخیار، بناءً علی فوریت الخیار. سمع قوله، قولش مسموعه، ان احتمل فی حقه الجهل للاصل. اصل این است که عرشبت که همه افراد و کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اصل عدم علم، مگر اینکه بیاد این آقا چه بشه؟ عالم بشه. و قد یفصل بین الجهل بالخیار فلا یعذر، معذور نیست الا اذا نشأ فی بلد لا یعرفون الهر من البر. این پشت کوه زندگی کرده، اصلا در ایام عمر فقط روز عاشورا چشمش به یک عرشبت درویش میفته که اونجا میره یه چهار تا شعر میخونه و الا هیچ مسئله ای اونجا از مسائل شرعی گفته نمیشود تا از عیب و خیار عیب گفته بشه. اما اگر مدعی جهل به فوریت باشد فیعذر مطلقا، مطلقا معذوره ولو تو قم زندگی بکنه، لانه مما یخفا علی العامه، این رو اغلب نمیدونن که فوریست. القول فی ماهیت العیب و ذکر بعض افراد العیب، اعلم ان حکم الرد والعرش، رد و عرش در روایات، علق على العیب، پس العیب موضوع و الحکم هو الرد والعرش، علق في الروايات على مفهوم العیب والعوار، پس باید ما معنای عیب و عوار را بفهمیم چیه که موضوع حکم واقع شده. اما العوار ففي الصحاح، صحاح اللغه، جوهری در صحاح اللغه گفته انه العیب. حالا خود عیب چیه؟ اما العیب فظاهر من اللغت والعرف انه نقص عن مرتبت الصحه، نقصان از مرتبه صحت. چه صحتی؟ صحتی که المتوسطه، صحتی که حد وسط بین نقص و بین کمال هست، بین النقص و بین الکمال. فصحه بنابر این صحت ما تقتضیه اصل الماهیت المشترکه بین افراد شی، اونی که طبیعت مقتضیه اوست، لو خلدیه و طبعه، اگر از عوارض خارجی چشم پوشی بشه. و عیب و کمال صفاتی هستند که عارض بر ماهیت می شوند، نقص یعرض و کمال هم یعرض. و نقص و کمال یلحقان لهو لامر خارج عن. ثم حالا از کجا بفهمیم حقیقت شی را تا بفهمیم این نقص است و عیب است؟ ثم مقتضا حقیقت شی قد یعرف من الخارج، گاهی از خارج دانسته میشه، لازم نیست اغلب الافراد را امتحان بکنیم. که مقتضا حقیقت الحیوان الاناسی، مقتضای حقیقت انسان و غیر انسان از خارج فهمیده میشه که کتابت صفت کمال است برای انسان و اما چیه؟ اما نقص است. فانه یعلم ان الاما عیب و معرفت الکتابت فی العبد و معرفت الطبخ فی الامت کمال فیهما. پس گاهی از خارج معلومه، گاهی نه، از خارج نمیتونیم به دست بیاریم. اغلب الافراد را وقتی متصف به وصفی دیدیم، اون وقت نبود اون وصف را میگیم چی؟ نبود اون وصف را میگیم عیب، و بود اون وصف را میگیم مطابق طبع اولیه. و قد یستکشف ذلک، و گاهی این عیب و کمال کشف میشود به ملاحظت اغلب الافراد، به ملاحظه اغلب افراد. فان وجود صفت، اگر صفتی در اغلب افراد بود ولو اون صفت از خارج بیاد، اگر صفتی در اغلب افراد بود این صفت میشد جزء ماهیت، ولو جزء ماهیت بشود اعتبارا نه حقیقتا. دقت فرمودید، فان وجود صفت فی اغلب افراد شی یکشف ان کونهی مقتضی ماهیت، کشف میکند که ماهیت این شی مقتضی این صفته، ولو ماهیت حقیقیش نه، بلکه ماهیت علل اعتبار. مقتضی الماهیت المشترکه بین افراده و کون التخلف فی النادر، حالا اگر در افراد نادر این صفت نبود این لعارضه نیست. و هازا و ان لم یکن متردا، این اگرچه مترد نیست، فی الواقع از کثیرم ما یکون و اغلب الافراد متصفتن به صفتن لامر عارضی، گاهی امر عارضی باعث اتصاف به صفت در اغلب افراد میشه. اغلب کسانی که روی منطقه حار زندگی میکنن رنگ چهرهشون چیه؟ سیاهه. اما این سیاه بودن مال خاطر چیه؟ مال این که در 24 ساعت حداقل 12 ساعت خورشید در دایره نصف النهار روی صورت اینها تابیده. پس ولو 99% اینجوری هستن، اما این لامرن چیه؟ لامرن عارض. نمیتونیم اغلب الافراد را کاشف از طبیعت بدونیم. اول امور مختلفه، یا مثلا کنار آفتاب بودن یا کنار کوره حدادی بودن و امثال اینها. الا ان بنا العرف والعاده، عرف و عادت بناشون بر اینه که اگر 90% افراد طبیعت متصف به صفتی بود این صفت را جزء ماهیت حساب میکنه. الا ان بنا العرف والعاده على استکشاف حال الحقیقه عن حال اغلب الافراد. و لذاست که اگر یادتون باشه سابقا گفتیم ولو نگوید سالم، اما طرف که جنس را میفروشه در واقع ملتزم شده است که چی تحویل بده؟ سالم. طرف هم چی میخواد؟ سالم میخواد دیگه. پس وصف سلامت اینطوریست دیگه، ولو از باب غالب افراد باشد. و من هنا استمرت العاده على حصول زن به ثبوت صفت الفرد، که این فردم دارای اون صفت هست وقتی اغلب الافراد این صفت را داشت. من ملاحظت اغلب الافراد فإن وجود الشیء فی اغلب الافراد و ان لم یمکن الاستدلال به، ما به وسیله افراد نمیتونیم استدلال بکنیم علا وجود این صفت در اون فرد دیگر، چون ما حاشیه ملا عبدالله خوندیم، در حاشیه ملا عبدالله گفتیم از جزئی نمیتوانیم به جزئی پی ببریم، از کلی هم نمیتوانیم به جزئی برسیم، لأن الجزئیه لا یکون کاسبن ولا مکتسب. آیاتون هست، این رو اونجا خوندیم دیگه. و این لم یمکن الاستدلال بهی علا وجود این وصف در فردی غیر از این افراد، چرا؟ لاستحالت الاستدلال، جزئی معناش این است که این فرد این خصوصیت رو داره، این فرد این با اون، این اون است یا غیر از اونه؟ این. پس نمیشه با این به اون برسید، این چیزیست اون چیز دیگریست دیگه. عرشبت که لاستحالت الاستدلال، نمی شود استدلال کرد ولو زنن بالجزئیه علل جزئی. منتها اغلب الافراد را که دیدیم کشف می کنیم طبیعت این وصف داره، اون وقت طبیعت که داشت با وصفی که در طبیعت بود میتونیم نسبت به سایر افراد هم چه بکنیم؟ حکم بکنیم. از طبیعت میتونیم سراغ سایر افراد بریم. ولو بله، ولو بالجزئیه علی الجزئی، الا انه یستدل من حال الاغلب از حال اغلب یستدل و علا حال قدر المشترک. میگیم طبیعت وضعش اینه، وقتی قدر مشترک وضعش روشن شد، ثم یستدل و از قدر مشترک علا حال الفرد المشکوک. درسته؟ ازا عرفت هازا تبین لک الوجه، این که علما آمده ان و عیب را معنا کرده ان، عیب عبارت است از اونی که در اغلب الافراد نیست، و اگر اغلب الافراد دارا بود طبق ماهیته، و لذا مثلا میخوان بگن یک زمینی که مالیات بهش تعلق میگیره، خب اغلب زمین ها مالیات 20% بهش میگیره، خب اگر یه زمینی 20% مالیات داشت، این طبق طبیعتش هست یا نیست؟ هست. حالا اگر یه زمینی 60% مالیات بهش تعلق گرفت، این میشود معیوب یا غیر معیوب؟ اگر یه زمینی 2% مالیات بهش تعلق گرفت، این میشود صفت چی؟ صفت کمال. ولذاست که وقتی این مطلب رو دانستی، اون وقت تبین لک الوجه فی تعریف العیب فی کلمات کثیر من الفقها ها بالخروج عن المجرى الطبیعی و هو. بله آخه به احترام نوار تمامش کنید، پس دیگه خودتون این دو سه خط تا بخوانید که انشالله عرض شود که البته فردا که هست که بله.